شما آقای شبر. سلام، 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. با همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان میگوید ظرف 3 هفته آینده اعضای کابینه معرفی خواهند شد. رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان 30 نوامبر گفته بودند که کابینه بین 2 تا 4 هفته آینده به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. در صدر گزارش این برنامه تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهیم گفت، اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
رئیس جمهور غنی امروز حین دیدار از زخمی های حادثه انفجاری دیروز روی تامین امنیت صلح تاکید کرد. پلیس بغلان می گوید یکی از قماندانان مهم گروه جندلا را در این ولایت کشتند و حزب تحریک انصاف پاکستان امروز اعتراض گسترده را در کراچی برا انداخت. تفصیل خبرها. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز از زخمی های حادثه انفجاری دیروز در کابل در شفاخانه امرجنسی دیدن کرد. آقای غنی ضمن ابراز همدردیش با این زخمی شدگان با آنها وعده تامین سال در کشور را داد.
قدر باور داشته باشید که مملکت برد قیمت باشم انشالله تعالی ما آرام
نیست. 100% سردار انتظار داریم.
از سوی دیگر یوناما یا هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان با نشر اعلامیه این حمله را تقبیح کرده است. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. رئیس جمهور اشرف غنی می گوید کابینه جدید به زودی اعلان خواهد شد. آقای غنی امروز در کابل بعد از ادای نماز جمعه در جریان دیدار با تعدادی از علمای دین گفت حال که جامعه جهانی از کمک ها به افغانستان اطمینان داده است، حکومت بر مسائل داخلی تمرکز خواهد کرد و در 3 هفته آینده اعضای کابینه جدید معرفی خواهند شد. این بیانات آقای غنی یک روز بعد از آن ایراد شد که وی 4 تن را به حیث سرپرست های وزارت های خارجه، مالیه، تجارت و امور زنان معرفی کرد. پلیس بغلان می گوید قادر ببخشین قاری حسین، یکی از قمانداران مشهور و مهم گروه جندلا، همراه با 2 تن از اعضای بلندپایه این گروه در زون شمال شرق را کشته و 6 تن دیگر را اسیر گرفتند. احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان، امروز به خبرنگاران گفت که مخالفین شب گذشته در یک حمله غافلگیرانه توسط پلیس بالای مرکز فرماندهی مخالفین مسلح در ولسوالی بورک انجام شد. این مخالفین کشته و اسیر شدند. بشارت افزود در میان اسیران که 6 تنند 2 تن آنها زخمی می باشند. حزب اپوزیسیون تحریک انصاف پاکستان که رهبری آن را عمران خان به عهده دارد امروز در 24 محل مختلف در شهر کراچی اعتراض صبح تا شام کردند. صدها حامی تحریک انصاف پاکستان با به آتش کشیدن تایرها شهرهای کراچی را مسدود کرده بودند، در حالی که زنان این حزب مشغول اعتراض یک روزه شان بودند. دفاتر حکومتی، مکاتب عمومی و بانک ها فعالیت داشتند، اما تعداد زیادی از تجارت های خصوصی و دکان ها مسدود بودند. تحریک انصاف پاکستان خواهان تحقیقات در مورد تقلب های ادعا شده در انتخابات سال گذشته در پاکستان است که در آن نواز شریف به قدرت رسید. بیش از 3000 تن از افسران نظامی و مؤسسین ازبک سال آینده در روسیه تعلیمات نظامی خواهند دید. یک منبع وزارت دفاع ازبکستان بر رادیو آزادی گفت این افسران و مؤسسین پوانتون نظامی ازبکستان در سال 2015 در مراکز تعلیمی روسیه تعلیمات نظامی می‌بینند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز 4 شنبه بعد از گفتگوها با همتای ازبکش اسلام کریموف گفت 12000 تبعه ازبک در حال حاضر در مراکز تحصیلات عالی روسیه مشغول تحصیلند. مجلس نمایندگان آمریکا سند 1.1 تریلیون دلاری تمویل ادارات حکومتی را تصویب کرد. این سند با 219 رأی موافق در مقابل 206 رأی مخالف بعد از آن تصویب شد که رئیس جمهور اوباما از دموکرات‌ها خواست از این اقدام حمایت کنند. نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا در مورد گفت:
I feel sad for the American people today.
وی میگوید من امروز برای مردم آمریکا متاثرم، زیرا ما میگوییم برای آن که در بخش تعلیم و تربیت اطفال سرمایه گذاری کرده باشیم و تمام مسئولیت ها را که در برابر مردم آمریکا داریم انجام بدهیم، باید به وال استریت پول بدهیم. این سند که حال باید از سوی سنای آمریکا تصویب گردد تا ماه سپتامبر سال آینده ادارات فدرال آمریکا را تمویل خواهد کرد. و خبر آخر که جان برینن رئیس اداره استخبارات آمریکا میگوید در مقابل تروریستان مشکوک از اعمال غیرقانونی و انزجار آمیز استفاده شده است، اما وی میافزاید که CIA در یک زمانی که برای همه چیز پاسخ درست وجود نداشت کارهای بسیار مناسب را هم انجام داده است. برینن بعد از نشر گزارش مجلس سنای آمریکا که در آن گفته شده CIA قصر سفید را گمراه ساخته و از شکنجه های ظالمانه کار گرفته است، دیروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن در این مورد صحبت کرد. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، رئیس جمهور افغانستان میگوید ظرف 3 هفته آینده اعضای کابینه معرفی خواهند شد. ریاست امنیت ملی افغانستان شبکه حقانی را مسئول حمله در مرکز فرهنگی فرانسه خواند.
شبکه حقانی با استفاده از یک طفل 15 ساله ای حمله را راه‌اندازی نمود و این حمله اکثریت تلفاتش دیگر اطفال و متعلمین لیسه استقلال بود.
حمله در نمایش تئاتر در کابل عکس‌العمل‌های تند کشورها و سازمان‌های مختلف را برانگیخت.
یک جرم جنگی هست که طالبان و یا گروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان مرتکب این جنایت شده.
با رادیو آزادی باشید. شنوندگان عزیز، در این مجله خبری رادیو آزادی من ژعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که ظرف 3 هفته آینده اعضای کابینه معرفی خواهند شد. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی این سخن را امروز در دیدار با علمای دینی، آگاهان سیاسی و اعضای شورای ملی افغانستان ابراز کرد. رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت افغانستان در 30 نوامبر گفته بودند که اعضای کابینه بین 2 تا 4 هفته برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. بیشتر در این مورد در گزارش فرشتن نگاه بشنوید.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید کابینه جدید دولت در 3 هفته آینده اعلان خواهد شد و این را امروز پس از ادای نماز جمعه تا دیدار با شماره از علمای دینی، اعضای شورای ملی و نمایندگان قومی در ارگ گفت. رئیس جمهور غنی در حال از اعلان کابینه در 3 هفته آینده خبر داد که حکومت وحدت ملی اخیراً از سوی ولسی جرگه افغانستان جهت تأخیر در اعلان کابینه مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان در هفته جاری گفت به خاطر روشن ساختن تأخیر در معرفی کابینه جدید با رئیس جمهور و رئیس اجرایی ملاقات می کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه گفت آنها می خواهند معلوم کنند که چه مشکلات سر رای معرفی کابینه وجود دارد. در امینال جاوید فیصل یک سخنگوی رئیس اجرایی حکومت به رادیو آزادی گفت یک تعداد افراد برای شمار از وزارت‌های مهم مشخص شدند.
رئیس صاحب اجرایه هم رئیس صاحب جمهور هر دویشان کار میکنن، مصروفی از این هستن که هر چه قدر زود کشه و به مردم افغانستان یک کابینه جدید معرفی شده. برای یگان وزارت ها کاندیدایی که واقعا میتونستن در مو وزارت کار کنن نامایشه نفر داریم.
در اعلامیه به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی آمده که گفته است جامعه جهانی جهت ادامه همکاری با افغانستان تعهد کرده و اکنون وقت آن رسیده است که در مورد مسائل داخلی تمرکز صورت گیرد. این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی دیروز 4 تن را بعث سرپرست های 4 وزارت افغانستان معرفی کرد. رئیس جمهور غنی با صدور یک فرمان محمد مصطفی مستور را بعث سرپرست وزارت مالیه، سید مژگان مصطفوی را بعث سرپرست وزارت امور زنان، مزمل شنوری را بعث سرپرست وزارت تجارت و اتقلا عاطف مل را بعث سرپرست وزارت خارجه افغانستان معرفی کرد. برخی از آگاهان به این باورند که تأخیر در اعلان کابینه جدید باعث افزایش ناامنی ها در سراسر کشور شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ریاست امنیت ملی افغانستان شبکه حقانی را مسئول حمله مرگبار دیروز در داخل مرکز فرهنگی فرانسه در کابل می داند. مهاجم انتحاری که خودش را در جریان نمایش تئاتر منفجر ساخت، مواد انفجاری را در زیر لباسش جابجا کرده بود. با گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، حکومت جرمنی تایید کرده که یک آلمانی در این حمله کشته شده است. بیشتر در گزارش ایلیا صالح بشنوید.
ریاست عمومی امنیت ملی شبکه حقانی را مسئول حمله انتحاری روز پنجشنبه در لیسه استقلال کابل دانست. عبدالحسیب صدیقی، سخنگوی این ریاست، روز جمعه در کابل به خبرنگاران گفت این حمله در جریان اجرای یک تئاتر توسط یک پسر 15 ساله که یونیفرم مکتب به تن داشت انجام شده است. آقای صدیقی افزود که بیشتر قربانیان این حمله شاگردان کم سن لیسه استقلال هستند.
در حمله دیروز شبکه حقانی با استفاده از یک طفل 15 ساله ای حمله را راه اندازی نمود و این حمله اکثریت تلفاتش دیگر اطفال و متعلمین لیسه استقلال بود.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان مسلح، با پخش یک اعلامیه مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. نظر به معلومات امنیت ملی، در حمله انتحاری لیسه استقلال که مرکز فرهنگی فرانسه نیز در آن فعالیت دارد، یک تابع خارجی کشته شده و 15 تن دیگر که اکثر آن شاگردان مکتب بودند زخم برداشتند. اگرچه بعد از آغاز فعالیت حکومت جدید چندین حمله انتحاری و انفجاری صورت گرفته، اما ریاست امنیت ملی میگوید که برای جلوگیری از چنین حملات تدابیر بیشتر را در کابل و ولایات اتخاذ نموده اند. آقای صدیقی، سخنگوی این ریاست، میگوید با سلسله همین تلاش ها موظفین ریاست امنیت ملی هفته گذشته در مربوطات حوزه نهم شهر کابل یک گروه 3 نفری شبکه حقانی را دستگیر نموده اند. با گفته صدیقی، این 3 تن که ظاهرا در یک فابریکه بودسازی مشغول کار بودند، برخی از افراد را جهت فعالیت های تروریستی به این شبکه دعوت می نمودند.
به خاطر جلب و جذب افراد تروریست و انتحاری، اینا در کابل جلب و جذب میکردن و اینا را میفرستادن به مناطق دوردست، به کمپای آموزشی و تروریستی، و دوباره پس به کابل ارسال میکردن تا عملات تروریستی خود را اندازی کنن، که ما خوشبختانه تانستیم اینا را دستگیر نماییم.
از سوی دیگر آقای صدیقی میگوید موظفین امنیت ملی در ولایت نیز فعالیت دارند و در این اواخر در ولایت ننگرهار یک شخص را دستگیر نمودند که میخواست 27 طفل را جهت آموزش های حملات انتحاری به پاکستان بفرستد. قبل از این کارشناسان امنیتی انتقاد نمودند که تا زمانی که بخش های استخباراتی و کشفی قوی نشود و در سرحدات بررسی جدی صورت نگیرد، تلاش ها جهت جلوگیری از چنین حملات در شهرها مفید تمام نخواهد شد. ایلیا صالح، رادیو آزادی، کابل.
حمله مرگبار دیروز در داخل مرکز فرهنگی فرانسه در کابل عکس‌العمل‌های تند کشورها و سازمان‌های مختلف را برانگیخته است. با گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، حکومت جرمنی تایید کرده که یک آلمانی در این حمله کشته شده است. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل این حمله را که مسئولیتش را طالبان به عهده گرفتند به شدت محکوم کرده است. این سفارت با پخش خبرنامه به خانواده های قربانیان تسلیت گفت. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل نیز حمله انتحاری در مرکز فرهنگی فرانسه را محکوم کرد. این دفتر به نقل از نیکولاس هایسن نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که هدف قرار دادن قصدی غیر نظامیان در یک محل فرهنگی آموزشی جرم است که باید با شدیدترین الفاظ تقبیه شود. بر اساس خبرنامه یونما قوانین بین المللی به اجرای حملات بالای غیر نظامیان و محلات غیر نظامی به شمول مکاتب و مراکز فرهنگی اجازه نمیدند. یونما گفته که این چنین اعمال به مثابه جنایات جنگی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز با اتفاق آرا اعلامیه‌ای را پخش کرده و حمله طالبان را محکوم کرده. در اعلامیه به خاطر تهدیدهای طالبان و دیگر گروه‌های شورشی ابراز نگرانی شدید شده است. در این حال رئیس جمهور افغانستان با زخمی‌های حمله دیروز در مرکز فرهنگی فرانسه دیدن کرد. رئیس جمهور اشرف غنی با زخمی‌ها گفت که به هر قیمت ممکن کشور را آرام خواهند ساخت. در این حال شماری از نمایندگان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان امروز در برابر ساختمانی که در آن این حمله صورت گرفت تجمع کردند و در این مورد گزارش جمشید حبیب‌زاده را بشنوید که با صدای یکی از معترضان آغاز می شود.
هیچ وقت ما نفهمیدیم که براستی طالب برادر ما هست یا دشمن ما و یا مخالف سیاسی.
حمله انتحاری شام روز پنجشنبه در تالار لیسه استقلال در کابل با عکس العمل تند نهادهای جامعه مدنی، حقوق بشری و خبرنگاران روبرو شده است. روز جمعه تعداد از نمایندگان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان در مقابل ساختمان این لیسه در کابل گرد همایی کرده و از حکومت خواستند که هرچه عاجل موقفش را در برابر طالبان مسلح روشن سازد. میلاد یک تن از این معترضین با خوانش قطعنامه در این ارتباط از حکومت چنین تقاضا کرد:
حکومت افغانستان باید موقف خود را در برابر هراس افغانان مشخص کند که هراس افغان و طالب کی است و نیروهای امنیتی افغان ما با کی مقابل هستند. حملات تأخیر برای همه مردم افغانستان روشن ساخت که بدون همکاری و دست داشتن افراد دولتی آنها نمیتوانند به هدفشان برسند.
در حمله انتحاری در تالار لیسه استقلال که در آن حدود 500 تماشاچی حضور داشتند، یک تن کشته و نزدیک به 20 نفر دیگر زخمی شدند. عزیز الله رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان نیز در صحبت با رادیو آزادی انجام حملات مسلحانه بر محلات هنری و فرهنگی را یک کار غیر قابل قبول خواند و ای گفت که مخالفین مسلح با این کارشان ثابت ساختند که بسیار ناتوان هستند.
یگانه محلی که میتونست محل خیلی مسئول برای مردم افغانستان و برای تبارز هنر برای مردم افغانستان باشه مورد هدف قرار میگیره، به این معنی است که دشمن خیلی از نارسایی و ناتوانی خود بحث میکنه و به مراجع پناه میبره که از نقطه نظر دفاعی خیلی ضعیف و ناتوان است.
آقای رفیعی همچنان از جامعه جهانی خواست که تمامی گروه‌های تروریستی را تحریم کند و در لست سیاه سازمان ملل متحد شامل سازد. علاوه بر این رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان میگوید که جامعه جهانی باید کشورهایی را که از مخالفین مسلح استفاده ابزاری می‌کنند نیز تحریم کند و از دادن باج و امتیاز به آنان خودداری نماید. این اظهارات در حال مطرح می‌شوند که تحلیلگران افغان و مسئولان حکومت بارها دست پاکستان را به حمایت از مخالفین که در افغانستان حملات مسلحانه را انجام می‌دهند دخیل دانستند.
شنیدید که شماری از نمایندگان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان امروز در اعتراض به حمله انتحاری در مرکز فرهنگی فرانسه در کابل تجمع کردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیو آشنا صدای آمریکا از 7 شام تا 7 صبح و رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 تازه ترین تحولات را با شما در میان می‌گذارند. محقق امور افغانستان در سازمان عفو بین الملل طالبان را به جنایت جنگی متهم می کند. حوری مصدق با اشاره به حمله انتحاری دیروز در میان تماشاچیان یک نمایش تئاتر در مرکز فرهنگی فرانسه در کابل، این اقدام طالبان را تخطی از قوانین جنگ می داند.
ساعت پیش با حوریه مصدق صحبت کردم و نخست عکس العمل او را در باره حمله انتحاری دیروز پرسیدم که مسئولیتش را طالبان به عهده گرفتند.
خودش یک تخلف آشکار از قوانین بین المللی، از قوانین جنگ پنداشته شد و در این حال یک جرم جنگی هست که طالبان و یا گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان مرتکب از این جنایت شده.
بله خانم مصدق، ای بار اول نیست که غیر نظامیان در جریان حملات انفجاری آسیب می‌بینند. سازمان عفو بین الملل به عنوان یک سازمان معتبر بالای شورشیان، دولت مردان افغان و کشورهای دخیل در قضیه افغانستان فشار وارد کرده تا از آسیب رسیدن به غیر نظامیان در این کشور جلوگیری بکنند.
بالای خود دولت افغانستان همچنان بالای مخالفین مسلح از طریق مشروعهای دیپلماتیک، از طریق سازمان ملل متحد و همچنان از طریق کمیته بین المللی صلیب سرخ ما فشارهایی را وارد کردیم و همیشه تقاضا کردیم که اینا باید از کشتار افراد ملکی، از حمله بر تاسیسات ملکی باید جلوگیری بکنند، چون این حملات خودش یک جنایت جنگی به شمار میره و یک تخلف آشکار از قوانین جنگ که در
بله.
قوانین بین المللی به شکل واضح ذکر شده میباشد.
خانم مصدق، شما گفتین فشار وارد کردین، چگونه میشه در این مورد به شنونده جزئیات بتین؟
فشار به این معناست که وقتی که ما با این حقا صحبت میکنیم یا وقتی که ما اعلامیه میدیم، چون ما ارتباطات مستقیم با مخالفین مسلح دولت نداریم و تا به حال موفق نشدیم که با اونا ما بتانیم یک مذاکرات رودرویی داشته باشیم، بنابر این بر ما بسیار زیاد مشکل است که ما بگوییم که ما مشخصا و مستقیما بالای خود مخالفین مسلح فشار آوردیم. بله، در صحبت هایی که با دولت افغانستان شده، با صحبت هایی که با دیگر نهادهای بین المللی شده، همواره ما نگرانی های خود با اونا شریک ساختیم و از اونا تقاضا کردیم که وقتی که اونا با مخالفین مسلح صحبت میکنن این مسائل و این نگرانی ها را با اونا شریک بسازن و فشار بیارن که اونا باید از این مسئله جلوگیری بکنن، یعنی از کشتار افراد ملکی.
شما گفتین که تا حالا موفق نشده این تا مذاکرات رو در رو را با مخالفان مسلح دولت افغانستان اجرا بکنین. چه مانعی وجود داشته؟
اگر یک آدرس مشخص باشه و یک منبع مشخص باشه، برای یک اداره چین سازمان عفو ملل آسان تر است تا با اونا ارتباط برقرار بکنه نسبت به این که گروپ های مختلف و با سیستم های جوابدهی مختلف و رهبریت و قمانده مختلف عملیات میکنه.
حوریه مصدق، محقق امور افغانستان در سازمان عفو بین الملل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از باشنده های ولسوالی خماب ولایت جوزجان از حضور گسترده شورشیان در این ولسوالی خبر میدند. شاگردان شکایت دارند که حضور شورشیان در این ولسوالی موانعی را در برابر آموزششان ایجاد کرده است. عالم رحمانیار گزارش میدهد.
در حالی که ولسوالی های آقچه، مینگجیک، مردیان، فیض‌آباد، قشتپه و درزاب ولایت جوزجان از چندی به این طرف دستخوش گسترده ناامنی ها شده است، شماری از باشندگان ولسوالی خماب نیز در این اواخر از ناامن شدن این ولسوالی شکایت نموده، خواهان توجه دولت در این راستا شدند. یک شاگرد مکتب که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت در ولسوالی خماب مخالفان مسلح دولت حضور گسترده پیدا کرده و مردم از ترس با کاروبارشان رفتن نمی توانند و شاگردان نیز از رفتن به مکتب هراس دارند. این شاگرد گفت از طرف شام حتی نیروهای امنیتی نیز در شهر گشت و گذار کرده نمی توانند. اگر گشت زنی کنند مورد حمله مخالفان مسلح دولت قرار می گیرند.
وضعیت فعلا بخی قابل قبول نیست، خراب است که مردم نمی تونه از طرف البته از طرف روز، از طرف شب خوب بخی کسی نمی تونه از خانیش برای بعد از ساعت‌های 7 و روز ناامن است. همین وضعیت مرا به این حالت رسانده که ما نمی تونیم به صورت خوب به تحصیل خود ادامه بدیم، به زندگی اجتماعی خود ادامه می دهد و مردم آنقدر به حراس انداخته که نمیتونن مو کار وظیفیشان از تکونا را به شکل درست انجام بدن. مردم نمیتونن به مکتب وظایف خود به شکل خوب رسیدگی کرده بتونن نمیتونن.
در همین حال فقیر محمد جاوزجانی قماندان امنیه ولایت جاوزجان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این اواخر مخالفان مسلح دولت در ولسوالی نسبتا امن خماب دست به فعالیت های ضد دولتی میزنند، اما مدعی شد که آنها در ولسوالی خماب عملیات تصفیه‌ای را انجام داده و از امنیت باز مطمئن هستند.
تا امروز چشمگیر نبود، دمی یک دو روز تو معلوم شده که برخورد شده یک نفر به شهادت رسیده، هی تو حال ارزیابی میشه که اونجا حضور فیزیکی پیدا کرده.
این در حالی است که در روزهای نچندان دور در یک درگیری مخالفان مسلح دولت در ولسوالی خماب یک تن از خیزش های مردمی کشته شده و دو تن دیگرشان مجروح گردیدند. پس از آن با تعداد بیشتر از 30 تن از خیزش های مردمی که با کمک نیروهای امنیتی به ولسوالی خماب رفته بودند از سوی مخالفان مسلح دولت به عقب رانده شده و مجبور شدند تا ولسوالی خماب را به مرکز جاوزجان ترک بگویند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. شنونده ای که نامش را ذکر نکرده نوشته که در هر ولایت نیروهای اربکی از مردم پول می گیرند. نصیب الله می نویسد که در ولایت کاپیسا نیروهای اربکی مردم را اذیت می کنند. همچنان سمندر سیلاب نوشته که در ولسوالی تگاب کاپیسا اربکی ها بالای مردم ظلم زیاد روا می دارند. از پیام‌هایتان تشکر. حالا می‌پردازیم به تحولات منطقه و جهان. وزیر خارجه قزاقستان می‌گوید که شورشیان گروه تندرو دولت اسلامی به یک پدیده بین‌المللی مبدل شدند. چرا و چگونه؟ در گزارش آرش همایون بشنوید.
ارلان ایدریسوف وزیر خارجه قزاقستان بعد از ملاقات با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در واشنگتن در صحبت با آژانس خبری AFE اسپانیا شورشیان گروه دولت اسلامی یا IS را چهره زشت بیماری تأسف‌آور تروریسم بین‌المللی خوانده و از تلاش‌های جهانی بر ضد این گروه استقبال و حمایت کرده است. ارلان ایدریسوف گفته است که شورشیان گروه نامنهاد دولت اسلامی یا IS به یک پدیده و مسئله بین المللی مبدل شدند. وی با اشاره به ائتلاف بین المللی بر رهبری آمریکا بر ضد این گروه گفته است ایالات متحده آمریکا یک تقاضای جهانی را از همه اعضای جامعه بین المللی به خاطر پیوستن با ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی مطرح کرده است و آستانه شیوه برخورد خودش را با این مسئله دارد. وی جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه نکرده است. قزاقستان به طور رو به افزایش از تهدید ناشی از گروه دولت اسلامی در آن کشور نگرانی دارد. حکومت قزاقستان نشر آخرین ویدیو این گروه را ممنوع ساخت که در آن اتباع قزاقستان به شمول اطفال در یک کمپ آموزشی در سوریه نشان داده می شوند. قزاقستان می گوید برای مبارزه با تهدید ناشی از شورشیان گروه دولت اسلامی با سازمان امنیت و همکاری دستجمعی همکاری می کند که در آن 6 کشور اتحاد شوروی سابق به شمول روسیه، ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان عضویت دارند. نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان نیز گفته است خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان و تهدید جدید ناشی از شورشیان گروه دولت اسلامی IS به مفهوم آن است تا سازمان امنیت و همکاری دستجمعی و یک مرکز تحلیلی که اوضاع را در کنترل خود دارد مبدل شده طرح پیشنهادی یک عمل کرده دستجمعی را ترتیب کند. این در حال است که تعدادی از شهروندان کشورهای مختلف جهان به شمول اتباع برخی کشورهای اتحاد شوروی سابق به شمول روسیه که عضویت سازمان امنیت و همکاری دستجمعی را دارد در صفوف شورشیان گروه دولت اسلامی می جنگند. الکساندر بورتنیکوف رئیس اداره امنیت فدرالی روسیه گفته است حدود 200 تبع این کشور در صفوف شبکه القاعده در سوریه می جنگند. اخیراً یک نشانزن گروه دولت اسلامی در شهر رمادی در عراق کشته شد که گفته می شود تابعیت استرالیا را داشت. بر اساس گزارش یک سایت اینترنتی استرالیایی تا اکنون 6 شورشی که شهروند استرالیا بودند در شهر کوبانی در سوریه کشته شدند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجها دنبال کرده می توانید. فردا هفته صبح باز هم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. به امیدی که جمعه خوش را سپری کرده باشید و فردا را با خوشبختی آغاز کنید، از شما اجازه می خواهیم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.